بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب عمدت السالک رسیدیم جلسه 73 فی شروط المبیع، در مورد شروط مبیع، شروط مال مورد معامله. اون مالی که مورد معامله قرار میگیره چه شروطی باید داشته باشه؟ فصلون للمبیع شروطون خمستون، برای مبیع 5 شرطه. اون مال مورد معامله باید 5 شرط دارا باشه. ان یکون طاهرن، یکی این که پاک باشه، منتفع اندیهی نفرسان باشه، بتونیم از اون نفع ببریم، یعنی مشتری از اون بتونه نفع ببره، مقدورن علی تسلیمیهی، مقدور بر تسلیمش باشه، بتونه تسلیم بکنه، قدرت و توانایی بر تسلیم آن باشه. اما اگر نتونه تسلیم فروش، تسلیم خریدار بکنه، خب باز صحیح نیست، یکی از شروط به جا نیومده. مملوکن للعاقد او لمن ناب العاقد عنه، مملوک عاقد باشه، ملک عاقد باشه، اون فروشنده که میخواد مال را بفروشه مالک اون مال باشه، یا برای کسی که یعنی مالک باشه، کسی که از طرف او عقد میبنده، یعنی مثلا من وکیلم از طرف شما که مال شما رو بفروشم، پس این مال باید متعلق به شما باشه، ملک شما باشه، پس ملک باشه برای کسی که عاقد نائب او شده است. عاقد همون کسی که عقد رو جاری میکنه. معلومن و معلوم باشه، یعنی غایب نباشه. خب این 5 تا شرط تفریع میاره در موردشون، میگه فلا یصح بیع عین نجست کالکلب. اونجا گفت شرط اول طاهر باشه، پاک باشه. حالا تفریع میاره میگه فلا یصح، صحیح نمیشه بیع عین و ذاتی که نجسه، مانند سگ. سگ ذاتش نجسه، پس معاملش صحیح نیست. او متنجستن ولم یمکن تطهیرها کلبن و دهن مثلا، یا اینکه متنجس باشه و امکان پاکی آن نباشه، مانند شیر و روغن مثلا. خب باز هم همینطور متنجس شده، روغن در اون نجاست افتاده، روغن مایعه، و امکان جدایی اون روغن از نجاست دیگه نیست، چون که مایعه. یا شیر هم همینطور، شیر توش مقداری نجاست بریزه، خب باز کلن نجس میشه و امکان فروشش نیست. فاین امکان کسب متنجس جازه، اما اگر امکان پاک کردن آن بود، مانند پارچه‌ای که متنجسه، پارچه‌ای که نجس شده، درسته. پارچه‌ای داریم، خب یه مقدار نجاست به اون اصابت کرده، الان این پارچه خرید و فروشش جایزه. چرا؟ چون که ذاتش نجس نیست، پاک میشه بعدها، پس این خرید و فروشش درسته. ولا يصح بيع ما لا ينتفع به كالحشرات وحبت حنطه وآلات الملاهي المحرمه. الدوم گفت که منتفع به، بتونیم از اون نفع ببریم. حالا تفریح میاریم میگه پس صحیح و صحیح نمیشود فروش یا معامله چیزی که نمیتونیم از اون نفع ببریم، مانند حشرات، مانند یک دانه گندم. یک دانه گندم چه استفاده از اون میبریم؟ و آلات و ابزار لهو و لعب حرام مانند عود، اینهایی که حرامه، لهو و لعب هایی که حرامه. ولا بیع ما لا یقدر علی تسلیمه کعبد عابق، اما آلات و ابزاری باشه برای بازی و لعب ولی مباحه، اون بازی مباحه، پس آلات ابزارش هم اشکال نداره. ولا بیع ما لا یقدر علی تسلیمه عبد عابق و طیر طائر و مغصوب. اونجا شرط سوم گفت مقدورا علی تسلیمه، قدرت بر تسلیم اون باشه، بتونه اون مبیع رو تسلیم بکنه. خب حالا فرم یاره میگه ولا بیع ما لا یقدر علی تسلیمه، و نفروشه آن چیزی که قدرت و توانایی بر تسلیم آن نیست، مانند برده گریخته. برده گریخته گفت، میگه که این برده گریخته خودم رو به تو فروختم به این مبلغ. خب مثلا مبلغ قیمتش در اصل اون برده 100 میلیون تومنه، بگه به 20 میلیون تومن فروختم بهت. خب اون خریدار هم به طمع این که بتونه پیداش بکنه بعد 100 میلیون میتونه بفروشه، یعنی 80 میلیون یه جا سود میکنه. خب بخوان چنین معامله را انجام بدن درست نیست، برده گریخته درست نیست. چرا؟ چون که قدرت بر تسلیم اون نیست. الان اگر خریدار اون مبلغ رو تحویل فروشنده بده، آیا فروشنده میتونه اون برده رو تحویلش بده، مبیع رو تحویل بده؟ نمیتونه، پس جایز نیست. و پرنده در هوا هم همینطور، پرنده در هوا بفروشه چون که قدرت بر تسلیمون نیست، ممکنه دیگه بره بر نگرده. و شهر هم نمیخواد نه فروشنده نه خریدار هیچ کدوم ضرر بکنن، با به ضرر رو هم اول ابتداعا میبنده. و مغصوب غصب شده هم همینطور، کسی مالکش رو به زور غصب بکنه بعد بخواد بفروشه، اون خرید فروش جایز نیست چون که مال دیگری داره میفروشه به غیر اذن او. لکن ان باع المغصوب ممن یقدر علی انتزاعه جاز، اما اگر فروخت مغصوب را از کسی که قدرت دارد بر کندن او، درسته. فان تبین عجزه فله الخيار، پس اگر معلوم شد عجز و ناتوانی او، پس حالا اختیار فسخ داره. مثلا زید یک ماشینی داره، عمر میاد ماشین زید رو غصب میکنه. حالا من میرم پیش زید میگم من چند روز پیش ماشینت رو دیدم، میخوام ماشینت رو بخرم. زید میگه عمر ازم غصب کرده. خب من میام میخرم و من کسی هم که قدرت دارم که از دست عمر بکشم، میام به زید میگم، به معامله با زید انجام میدم، بعد میام پیش عمر و به قدرت خودم، با قدرت خودم با زور میام از دستش میکشم ماشین. این چنین حالتی درسته برای کسی که قدرت داره از دست غاصب بکشه بیرون بیاره، درسته. خب حالا اگر فان تبین عجزه، اگر مشخص شد عجز و ناتوانیش، فله الخيار، پس اختیار داره. حالا من عجز و ناتوانی من ثابت شد که نمیتونم از دستش بکشم، حالا اختیار دارم که معامله را امضا بکنم یا فسخ بکنم، معامله را بپذیرم یا اینکه فسخ بکنم. و یعنی معامله را که پذیرفتم، یعنی دوباره برم و ببینم که آیا میتونم از دست غاصب بکشم یا نه، یا کسانی کمک بگیرم تا آخرش. ولا بیع نصف معین من اناء او سیف او ثوب، و نه همچنین فروش نصف مشخصی از ظرف یا شمشیر یا لباس یک شمشیره نصفش بخواد بفروشه، نصف معین بخواد بفروشه، این قسمت رو فروختم یا این قسمت ظرف رو فروختم. و کذا کل ما تنقص قیمته بالقطع، و همچنین هر چیزی که ناقص میشه قیمت آن بالقطع و الکسر، با قطع کردن و شکستن. شمشیر رو بخواد مثلا بشکنه، نصب کنن بشکنه، دیگه اون قیمت اصلیش از بین میره. قیمت اصلیش همونه که شمشیر کلن یه جا و میتونیم از اون استفاده بکنیم به عنوان شمشیر. حالا شخص بخواد نصب بکنه، نصبش قیمتش از بین میره، پس این جایز نیست. فعلم تنقص کسب سخین جازه، اگر ناقص نشد قیمتش، مانند پارچه غلیظی، درسته یک پارچه غلیظیه، بخوایم یه قسمتش رو بکنیم، اون قیمتش از دست نمیره، خب اشکالی نداره. ولا يجوز بيع المرهون دون اذن المرتهن. خب در اونجا که گفت بیع نصف معینی از ظرف یا شمشیر یا لباس، یعنی نصفش مشخص باشه، اما اگر مشاع باشه جایزه، اگر مشاع باشه جایزه، یعنی یک شمشیری که نصفش بخواد بفروشه ولی نصف مشاعه، یعنی معلوم نیست تو کجا شریک باشن. مثل ما میگیم یک مغازه رو میخریم با هم دیگر، دو نفری، به 100 میلیون تومان 50 میلیون من میدم، 50 میلیون شما، خب یک مغازه رو خریداری میکنیم، این مغازه به طور مشاع مال من و شماست، یعنی مشخص نیست که این نصف این ور مال منه، نصف اون ور مال شماست، یا کدوم ور مال من و شما، اصلا مشخص نیست، این مشاع میشه، به این شکل جایزه، اما نصف معینی مشخصی دیگه، این قسمت از ظرف، این قسمت از شمشیر فروختم، نه جایز نیست، چون که اگر بخوایم قطعش بکنیم یا بشکنیمش به هر طریقی اونا رو از هم جدا بکنیم، قیمت خودش رو از دست میده. اما چیزی که قیمت خودش رو از دست نمیده جایزه. ولا يجوز بيع المرهون دون اذن المرتهن، و درست نمیشود بیع مرهون به غیر از بدون اجازه مرتهن. مثلا من نزد شما از شما یک یخچالی خریدم و نزد شما پولی نداشتم، نزد شما طلایی رو گرو گذاشتم، رهن گذاشتم، تا من پول ندادم، اقساط خودم رو تا آخر پرداخت نکردم، اون طلا نزد شما، یعنی اون مال مرهون نزد شما میمونه. حالا من بیام این مال خودم رو که در نزد شما رهن گذاشتم بفروشم به دیگری، الان جایز نیست، چون که حق دیگری به اون تعلق گرفته، مالکیت تام الان ندارم بر آن. هر موقعی که من نتونستم اقساطم رو پرداخت بکنم، اون با شرایطش شما میفروشید و بدهی و طلب خودتون رو از من صاف میکنید. ولا بیع الفضولیه، و نه بیع فضولی، بیعی که در اون شیطنته. اون چه بیعیه؟ و هو ان یبیع مال غیره به غیر ولایت ولا وکالت، و آن اینه که بفروشه مال دیگری بدون ولایت و بدون وکالت، بدون اینکه ولایتی داشته باشه، مثلا پسر بچه کوچیک ولی داره، سرپرست داره، بدون ولایت و بدون وکالت. وکالت هم من به شما وکالت بدم، بدون این خب میاد مال دیگری رو بفروشه. این میشه معامله فضولی، معامله که در آن شیطنته. مال دیگری را بدون اجازش همینطوری که نمیشه فروخت. ولا بیع مالم یعین که احد العبدین، و نه فروش چیزی که مشخص نیست، مانند یکی از دو بنده. دو بنده داره، میگه یکی از این دو بنده به تو فروختم، یا دو تا ماشین داره، یکی از این دو تا ماشین رو به تو فروختم به 100 میلیون تومان و شما پول پرداخت بکنید، حالا که اومدید انتخاب بکنید. نه، این جایز نیست. ولا بیع عین غایبت عن العین، و نه فروش عینی که غایب از عین، از چشم. مثل بیعت که ثوب المروزی الذی فی کمی و الفرس الادهم الذی فی استبلی، مانند این که بگه اون پارچه مروزی، که مروزی منصوب به مرو که در مرو می سازند. خب در زمانهای قدیم مرو یکی از شهرهای آباد و معروفی بوده، جای علم و علما هم بوده اونجا. مرو تو ایران خودمون، مرو رود. خب میگه فروختم به تو پارچه مروزی که در آستین منه. خب الان مشخص نیست که در قایمش کرده. و اسب ادهم، ادهم یعنی رنگش سیاه و سفید باشه. که در استابل منه. خب اون اسب تو استابل من که نمیبینمش، جایز نیست. پس مورد معامله باید با چشم دیده بشه. اما فان کان المشتری رآها قبل ذالک و هی من ما لا یتغیر فی مدت الغیبت غالبا جازه. اما اگر قبلا مشتری اونو دیده و اون مبیع چیزیه که در مدت غیبت در اغلب تغییر نمیخوره، عادتا تغییر نمیخوره، مانند این درسته، مانند ماشین. من 3 روز پیش ماشین زد رو دیدم کامل، همه چیز. بعد از 3 روز میام باهاش معامله میکنم، ولی الان ماشین رو ماشین نیاورده، معامله باهاش میکنم با زید. این درسته. چرا؟ چون که من 3 روز پیش یکی که دیدم اون رو کامل چک کردم، دیدم، و بعدش هم در طول این 3 روز ماشین تغییر نمیخوره. چیزیه که تا 3 روز تغییر نمیخوره، خود به خود بده. در اغلب ماشین 1 ماه هم بره تغییر نمیخوره، پس جایزه. ولو باع عرمت حنتت و نحوها و هی مشاهدتون ولم یعلم کیلها، او باع شیئا به عرمت فضت مشاهدت ولم یعلم وزنها، جازه. و اگر فروخت عرمه حنتهی، توده گندمی و مانند آن، و هی مشاهدتون و اون مشاهده در جلوی دیدگانشه، اما یک تودهی از گندمه جلویشه میبینه، ولم یعلم کیله ها، اما کیلش رو نمیدونه، ولی جلویشه. او با عشیان به عرمت فدتن، یا چیزی بفروشه به توده نقره، یک مقدار نقره روی میز گذاشته، روی زمین گذاشته، به همین مقدار به تو فروختم فلان چیز را، و داره مشاهده میکنه، ولم یعلم وزنها، و وزنش رو نمیدونه، جازه، درسته. و تکفی رؤیت، در اینجا رؤیت کفایت میکنه، چون که داره میبینه. و ولا یصح، پس در هر دو صورت فرقی نداره. یه مقداری طلا یا نقره نقره مثلا گذاشته روی میز، مقدارش مشخص نیست حالا وزنش چقدره، میگه به همین اندازه نقره که الان داری میبینی، همین اندازه من ماشینم به تو فروختم. خب درسته. ولا یصح بیع الاعمى، خرید و فروش شخص نابینا صحیح نیست. ولا شراء ولا یصح بیع الاعمى ولا شراء، بیع یعنی فروش نابینا و شراء او یعنی خریدن او، هر دو درست نیست. و راهش چیه؟ و طریقه او توکیل، راهش توکیل وکیل گرفتم، وکیل میگیره برای خودش. و یصح سلمه، اما سلام کردن صحیحه، چون که سلام معامله در ذمته، در عهده است، بس در سلام درسته، چون که اینجا لازم نیست که چیز رو ببینه. اون نابینا میگه من پارچه مثلا کتانی ژاپنی رنگ سفید یک ماه دیگه برات میارم به این قدر. خب الان ربطی به دیدن نداره، در ذمت خودش قرار داده، در عهده خودش، پس درسته. خب میرسیم به بحث ربا که همینجا به پایان میرسیم. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.